بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. مطالب مقدماتی که لازم بود برای ورود به فصل 9 رو جلسه قبل گذروندیم. راجع به عنوان این فصل، یعنی وجود رابطی، هم توضیحی لازم بود که جلسه قبل عرض کردیم. باز برای اینکه بهتر وارد فصل بشیم، یه نکته دیگر رو هم اضافه میکنیم و اونم توجه به تقسیمات مشهور وجود هست. دوستان توجه دارن، هم در بدایه نهایه به این بحث توجه کردن که از نگاه مشهور حکما وجود تقسیماتی داره، که بهتر ما این تقسیم رو به این شکل مطرح بکنیم. یک تقسیم، تقسیم وجود هست به فی نفسه و وجود فی غیره، که اساساً بحث اصلی ما تو همین فصل هم تبیین همین تقسیم هست. تو بدایه و نهایه هم که یک مرحله ای اختصاص پیدا کرد به وجود مستقل و رابط، برای تبیین همین قسمت از تقسیم، جایگاه حساس تقسیم هم همینجاست. و در صورت وجود تقسیم میشه به وجود فی نفسه و فی غیره، و بعد وجود فی نفسه تقسیم میشه به وجود لنفسه و وجود لغیره. در جا خودش تذکر داده شد که گرچه میگن وجود فی نفسه لنفسه یعنی جواهر، و وجود فی نفسه لغیره یعنی اعراض، اما توجه داده شد که این با همراه با تسامحایی است، چون نه همه جواهر وجود فی نفسه لنفسه هستند و نه فقط اعراض وجود فی نفسه لغیره هستند. پاره ای از جواهر جزء وجودهای فی نفسه لغیره هستند که اونا جواهر حاله باشند، به حسب مباحثی که در فلسفه به نحو متعارف خونده شد. خب این تقسیم تمام شد. یه تقسیم دیگر، دیگه ما این توضیحات رو در همون بدای نهایی اینا دادیم، یه تقسیم دیگر، نه یا این اون لنفسه رو باز تقسیم کنیم به بنفسه و به غیره تا درد سرهایی پیدا بکنیم و بعد دنبال راه حل اینا بگردیم. یه تقسیم دیگر راجع به وجود مطرح شده و اونم تقسیم وجود هست به بنفسه و به غیره. همین اصطلاحاتی که الان به کار بردیم، بنفسه و به غیره و اینها، گاهی اوقات با تعبیرات دیگری تبیین شده. مثلا گاهی اوقات لنفسه و لغیره گفتن و منظورشون چیه؟ بنفسه و به غیره. لذاته و لغیره گفتن، منظورشون بنفسه و به غیره است. به حسب قرائن موجودی در اون اطراف و جملات و اینها باید متوجه این نکته باشید. حالا ظاهرا اصطلاحی که شهرت بیشتر پیدا کرد همینه. یک بار دیگه تقسیم می شود وجود به بنفسه و به غیره. خب این تقسیمی است که به نحو مشهور راجع به وجود تر شده. برخی از اصطلاحات هم در این لابلا وجود داره، مثلا وجود فی غیره، یه اصطلاحش چی بود؟ رابطه. قبلا می گفتن رابطه، شاید هم رابط بشه پیدا کرد. یه اصطلاحش بود رابطی. توجه کردی؟ خب و وجود فی نفسه، تصویر رو کاملا ملاحظه می‌فرمایید دیگه، درسته؟ تو ذهنتون دارید این رو. اون وجود فی نفسه یه اصطلاحی داره به نام وجود نفسی، یه اصطلاح داره وجود محمولی. حالا من برخی از اینا رو باز لابلای مباحثات در همین فصل عرض خواهم کرد. چرا میگن محمولی؟ اینا رو توضیح میدم. حالا چرا میگن نفسی؟ که روشن، چون فی نفسه است، میگن نفسی. ولی همین اصطلاح وجود نفسی یه اصطلاح دیگر هم داره و اون هم وجود فی نفسه لنفسه است. در مقابل چی؟ وجود فی نفسه لغیره، که اون برای اینکه جدا بکنیم با لغیره به اون گفتن نفسی. پس بنابراین وجود نفسی در آن مشتق لفظی میشه. یه بار میگن نفسی در مقابل فی غیره، یعنی نفسیت به این از این منظر نداره. یه بار میگن نفسی در مقابل لغیره، مثل واژه مستقل که وقتی در بدایه و نهایه به کار رفت، همونجا خدمت عزیزان متذکر شدیم که ما باید بگیم واژه مستقل یک واژه یا مشترک لفظیه یا به نحو تشکیکی، حالا مثلا مشترک لفظیه. گاهی از اوقات میگن مستقل، منظور یعنی فی نفسه در مقابل فی غیره. گاهی از اوقات میگن مستقل در مقابل عرض یا جواهر مثلا حاله یا الله هم عرض. گاهی از اوقات میگن مستقل یعنی باری تعالی، یعنی نیاز به علت نداره. یعنی واژه استقلال و مستقل یه واژه‌ای است که در نوسانه، ممکنه معانی متعدد ازش بشه. مثلا نفسی رو الان به این شکل گفتیم، حالا ممکنه حتی نفسی، من الان ندیدم وجود نفسی مثلا بر فقط به نفسی ها اطلاق شده باشه در مقابل به غیره، نمیدونم، اینو باید پیگیری کرد. خب این اصطلاحاتی است که در این بین است. حالا اون وجود فی نفسه لغیره یه اصطلاح داره به عنوان رابطی، ناعتی، وجود ناعتی، وجود رابطی. اینا اصطلاحاتی است که در این بین وجود داره. اگه این فلش ها و جداول کشیده باشید راحت میتونید این اصطلاحات رو جایگزین بکنید، چون بعدا باید از لابلای عبارت ها اینا رو در بیارید. چرا من هر جا رسیدم باز تذکر لازم رو اونجا خواهم داد. حالا بعد از اینکه این مقدمه گذشت، ما الان وقتی وارد فصل که میشیم، از همین آغاز میخوایم مرحله اول تقسیم وجود رو مورد مطالعه قرار بدیم. یعنی وجود منقسم میشود به وجود در واقع فی نفسه و وجود فی غیره. منتها ایشون برای سبک ورود به این روال وارد شد که ما وجود رابطی دو تا اصطلاح داریم، ولی در واقع به لحاظ محتوای فلسفی ما داریم این بخش از تقسیم رو میکاویم و جستجو میکنیم و حقیقتا محط اصلی مباحث و اینها این هستش که وجود فی غیره رو بشناسیم که ویژگیاش چیه. ایشون به چه سبک وارد شد؟ ایشون به این سبک وارد شد که اصطلاح وجود رابطی در کلمات این آقایون دو تا اصطلاحه. یه بار میگیم رابطی در مقابل محمولی، مراد از محمولی چی بود؟ وجود فی نفسه. پس معلوم میشود که مطابق اصطلاحی که الان ما میشناسیم، یعنی همون رابط، یعنی همون فی غیره. خب یه بار میگیم رابطی، مراد اونی هستش که در مقابل لنفسه قرار داره، که الان انشاءالله صفحه بعد بحثاش به تدریج مطرح خواهد شد. و از جهاتی حالا دوستان در این فصل متوجه خواهند شد که ما اگر میخواییم وجود فی غیره، یعنی رابطی به معنی رابط رو عمیقا بشناسیم، جایگاه اصلی شناختیش رو درک بکنیم، باید حتما اون رو در کنار بحث و بررسی وجود رابطی به معنای دوم شناسایی کنیم، که حالا به تدریج روشن خواهد شد که از نظر هستی شناختی اساساً وجود رابطی که این آقایون معرفی میکنن و این وجود فی غیره در همون حول و حوش وجود رابطی، یعنی وجود ناعتی، وجود لغیره، فی نفس لغیره، باید اونجاها باید پیدا بشه، که حالا انشاءالله یواش یواش عرض خواهیم کرد. حالا ایشون که وارد این بحث میشه، عرض کردم که میاد معنای رابطی رو میگه دو تا هستش، رابطی معنی اول همون که الان ما به عنوان رابط میشناسیم، شروع میکنند به تبیین ویژگی ها و خصوصیات این وجود رابط، این وجود فی غیره. 5 تا خصوصیت در همین صفحه که واردش میشیم راجع به وجود فی غیره تبیین میکنه. اولین خصوصیت همونی هست که او را ممتاز میکند از وجود محمولی فی نفسه، یعنی اینی که ما داریم الان بحث میکنیم وجود رابطی، این در مقابل وجود محمولی، یعنی چطور اون فی نفسه است، این فی نفسه نیست، این فی غیره هست. حالا در مثلا بدایه نهایی اینا ما یه مقدار بیشتر اینجا رو تاکید کردیم، ولی بلازی دوستان چند بار این رو شنیدن، خود آیون و حکما برای اینکه راه پیدا بکنن برای تبیین این تقسیم، از واژه ادبی و اصولی معنای اسمی و حرفی بهره بردن. توجه کردید؟ ولی اینو مواظب باشیم، این یک اقتباسی است از فضای ادبیات در اینجا، مثل اینکه چندین اقتباس دیگر در فلسفه صورت گرفت. این یه تحقیق خوبی است، اقتباس هایی رو که ما به لحاظ طرح بحث فلسفه یا به لحاظ اصطلاحی از فضاهای ادبی کردیم. این اگر مثلا فرض کنید که یک احصایی بشه، مثلا این بحث استعمال حقیقی و مجازی، وجود حقیقی و مجازی و موارد زیاده، اگر یک احصایی در این قسمت بشه، یک تحقیق بسیار شایسته و خوب، نمیدونم شاید در حد یک پایان نامه خوب بتواند صورت بگیرد که بسترسازی هایی که از سوی علوم ادبی و اینها برای تفهیم و تفاهم مباحث فلسفی بهره گرفته شد یا حتی به شکل اصطلاح در مباحث فلسفی شکل گرفته، هم اینا واضح بشه، هم تفاوت اینها روشن بشه که برخی از خلط ها و مغالطه ها و رهزنی ها و اینها پیش نیاد. حالا در هر صورت آیون برای اینکه این معنای وجود فی نفس و فی غیر تبیین بشه، اومدن از این اصطلاح بهره بردن، یواش دیگه تبدیل شد به این معنا که وجود واقعا به دو شکل در نظام هستی متحقق است، یکی به شکل اسمی استقلالی و یکی هم به شکل حرفی. ما معنای حرفی رو چجوری بحث و بررسی می‌کردیم؟ معنای حرفی عبارت است از یک حقیقت، از یک معنا. مثلا حالا اگه راجع به کلمه میگفتیم، کلمه ایش که خودش معنا داره، ولی اساسا در افاده همین معنا باید در پرتو یک معنای اسمی باشه. اگر در پرتو یک معنای اسمی نباشه، حتی معنای خودش رو نمیتونه بده. توجه کنید، معنای خودش رو نمیتونه بده. نه اینکه فرض کنید الان ما بعد تو بعض وجود وقتی پیاده میکنیم میگیم وجود معنای حرفی، همون معنای حرفی هم وجود فی غیره، همینی که وجود رابط میخوایم بشناسیم. این یعنی چی؟ وقتی ما قائل میشیم به وجود به شکل معنای حرفی، یعنی رابط، یعنی فی غیره، معناش این استش که این وجود واقعا محتوای وجود رو داره، ولی برای اینکه همین محتوای وجود رو برسونه، این محتوای وجود رو میگم اصلا فضای ذهن و مفهوم و این حرفا اصلا بحث نیستا، به نحو هستی شناختی در خارج، یک حقیقت وجودی ما داریم، برای اینکه حقیقت وجودی خودش رو بروز بده باید در ذیل یک معنای اسمی وجود باشه تا همون معنای خودش رو بده. مثلا گازوال از باب تشبیه معقول و محسوس، تو این برخی از آزمایشات شیمیایی اینو نگاه بکنید، برخی از مواد هستش که خودشون داره اون خاصیت، ولی خاصیتش نمیتونه نشون بده، باید بیاد در کنار یک ماده دیگری تا اون خاصیت خودش نشون بده. توجه کردید؟ تا خاصیت خودش نشون بده. حالا یه مثال قدیمی معمولا بود که با همین پوست پیاز، با آب پیاز یه چیزایی می‌نوشتیم اون زمان سابق، با اینکه کسی مثلا متوجه نشه، بازی بچگانه، حالا ممکن با پوست با این آب پیاز یه چیزی چیزی متوجه نمی‌شد. اون کسی که طرف ما بود که باید می‌گرفت که پیام چیه، می‌دونست چیکار بکنه، اینو می‌گرفت روی شعله آتش، یعنی روی حرارت، روی حرارت که می‌گرفت این تمام چیزاش واضح می‌شد که عبارتاش چیه. حالا این مثال از باب تشبیه معقول و محسوسه. وجود حرفی و وجود فی غیره واقعا الان ما میخواییم بگیم خودش معنای وجوده، ولی این حقیقت وجود رو، این الان توجه بکنید تفاوتش با وجود عرض چیه، با وجود معلولی چیه. حالا تو بدو امر را بعدا تحولاتی که صدرا میداره رها کنید، الان تو فضاهای متعارف ما تقسیم مشهور رو مطرح کردیم، درسته؟ شما نگید بابا هر وجودی تا خدا نباشه این وجود نمیشه، اصلا بحث این نیست الان، درست در نهایت صدرا بحث ها رو اوج میده. ببینید هر وجودی شما تصور بکنید تا وجود خدا نباشه این وجودها متحقق نمیشه، اما این غیر از بحثی است که ما الان داریم مطرح میکنیم. این اصلا در هویت ذاتی خودش که هویت وجودی است، این هویت وجودی بروز پیدا نمیکند مگر در ذیل یک معنای اسمی. این غیر از نیاز به علته، بحث نیاز به علت و نیاز به جوهر اونا بحثای دیگریه، اونا نه در اصل هویت و معنای وجودی بخوان نقش ایفا بکنن، بله در ایجاد نقش ایفا میکنن. عرض کردم الان تو فضای متعارف ما دور بزنیم تا یواش یواش اوج مباحث صدرا به تدریج مطرح بشه، چون صدرا همین محتوا رو میکشونه در جاهای دیگه طرح میکنه. حالا نه بحث ماهوی نیست، یعنی همون هویت وجودی واقعا مثل معنای حرفی. معنای حرفی اینجوری نیست که حرف بی معنا باشه، در ذیل اسم معنا، نه حرف دارای معناست، ولی اساسا این معنا معنایی است که در ذیل یک معنای اسمی تبلور داره، اون اصل معنایی خودش رو پیدا میکنه. ما یه چنین بحثی رو در ارتباط با وجود رابط یا هم وجود فی غیره میخوایم مطرح بکنیم، تا این میگم نمیخواستم مطرح بکنم اینا بحثا. حالا پس بنابراین ما اولین بحثی اینجا، یعنی خصوصیتی که راجع به وجود فی غیره مطرح میشه اینه که در مقابل وجود محمولیه، یعنی این فی غیره است، اون فی نفسه هستش. این اولین ویژگی اصلا هویت و مؤلفه وجود فی غیره و وجود رابط رو میخواد توضیح بده. ویژگی دومی که طرح شده این استش که این وجود رابط همونیه که پایه مواد ثلاث قرار میگیره. توضیح مفصلش انشاءالله در منهج ثانی خواهد آمد که صدرا اساسا با این معنا مخالفه، یعنی منحصر نمیدونه مواد ثلاث رو در وجود رابط، تعمیم میده، گسترش میده، در جا خودش باید بحثای مفصل ترش بیاد. ولیکن الان فی الجمله به لحاظ یک برداشت مشهور که صورت میگیره، یکی از ویژگی های وجود فی غیره همونیست که مواد ثلاث به عنوان اصول کیفیاتش محسوب میشه. کیفیتش توضیح میده که این مثلا این وجود امکانیه، امتناعیه، وجوبیه، چجوری هستش. این هم یکی از ویژگی ها. از ویژگی های دیگر، ویژگی سومی که در اینجا تر میشه و اهمیت داره اینه که وجود فی غیره یا همون رابط یا رابطی به اصطلاح قدیم، این تنها در قضیه حملیه موجبه مرکبه صادقه وجود داره. یه بحثی رو ما جلسه قبل عرض کردیم که یه بحثی در مسئله وجود رابط مطرح میشه که آیا وجود رابط یه بحث ذهنی است یا بحث عینی و خارجی، آیا منطقی است، این بحثی است تو حوزه قضایا یا نه منظور واقعیت خارجی هستش. این نکته که الان عرض میکنیم به زمینه نکته بعدی در واقع ورود به این بحثه، گرچه این بحث نه اسمی داره نه رسمی اینجا پیدا کرده، ولی ما باید ازش استفاده بکنیم. برخی از اساتید بزرگوار معتقد هستند، برخی از فلاسفه معاصر معتقد هستند که اساساً وجود فی غیر رابط تنها در حوزه قضایا مطرح میشه و همون نسبت در قضایا است، همون رابطی است که در قضایا مطرحه، فقط همینه. و ما برای رابط با این تحلیلی که میکنیم جایگاه دیگری رو نمیتونیم طرح بکنیم. به لحاظ هست شناختی نمیتونیم بگیم وجود اینجوری ما تو خارج داریم، وجود اینجوری تو خارج داریم. بله تو خارج وجود اسمیه، اما وجود اینگونه تو خارج باشه نه. این وجود اینگونه که شما توضیح دادید فقط تو قضایا است، چه بسا ورودی که حکما به این بحث کردن از راه قضایا. دیدید که علامه طباطبایی مثلا تو نهایی از راه قضایا این بحث رو پیگیری کرد. بسیاری به علامه ایراد میگیرن که شما میخواهید مثلا از راه قضیه و اجزای قضیه و صدق قضیه و تطابق با خارج و اینها میخواهید وجود رابط تو خارج اثبات بکنید، این که نمیتونه مفید بحث باشه. به نظرم توجه عمیق به اون بحث نمیشه، همون یه کلمه ای همونجا وجود داره که نشون میده که علامه نمیخواد از این راه وارد بشه، یعنی استدلال کنه از این راه. این راه ورود حکما به این بحثه و خوب هم وارد شدن در این بحث، توجه کردید؟ حالا این که چرا از راه قضایا وارد شدن، الان که به ذهنم میرسه دو تا نکته بود که از راه قضایا وارد شدن. یکی این که ما یک نمونه از همین وجود فی غیره در دل خود قضایا داریم، این یک نمونه که اگه اونجا خوب فهم بشه قابل گسترش است به مباطن دیگر. یک چیز دیگری که اینا رو وادار کرد که برن به طرف قضایا و از سمت قضایا وارد بحث بشن این استش که ما اگر بخوایم محکی هایی رو گزارش بکنیم، چون فیلسوف با محکی کار داره، با واقعیت کار داره، برای اینکه ما دستمون گرفته بشه به اون محکی ویژه برده بشه، بهترین روش از راه قضایاست. نه اینکه قضایا به ماهی قضایا در این بحث و امثال اینها فی حد نفسه محل توجه فیلسوف باشه. فیلسوف با واقعیت امر کار داره. حالا ببینید تو این بحث از کجا چه قرینه دارید که به این شکل بحث نمیخوان خود رابطه در قضایا رو بگن، نمیخوان خود هویت قضیه رو بگن؟ به دو تا خصوصیت گران صدرالمتعالی اینجا متذکر میشه. یکی این که حالا اینجا یه گوشهشو گفته ولی به قرائن صفحات بعد و جاهای دیگر صدرا میگه در هر قضیه اینی که من میگم وجود نداره ها. مثلا در اینجا به عنوان یکی از نمونه ها میگه در حلیه بسیطه وجود نداره. ما در بدای نهایی توضیح دادیم قضیه دارای دو جهته، یک جهت مطابق، یک جهت مطابق. جهت مطابق یعنی قضیه به ماهیه قضیه، جهت مطابق یعنی محکی قضیه. خب قضیه به ماهیه که از جهت مطابق بررسی بشه، خب این در همه قضایا رابط است دیگه، استثناء بردار نیست. ولی الان صدر المتعلم میفرماد در حلیه بسیطه ما رابط، این رابط محل بحثمون رو نداریم. حالا فقط این نیست، در نمیدونم حمل اولی این رابط رو نداریم، در قضایای سالبه این رو نداریم. ما در همون مباحثات پیشین عرض کردیم 7 نوع قضیه رو احصا کردیم، بیش از این ممکنه بشه. از میان این 7 نوع قضیه یک قضیه ادعای حکماست که رابط درشه. این عدل و دلیل اینکه بحث منطقی نیست. قضیه به مایه قضیه مراد نیست، رابطه در قضیه مورد توجه نیست، گرچه اون هم هویتش همینه ولی اون محل بحث نیست. لذا این آقایون اومدن چیکار کردن؟ گفتن فقط در یه قضیه. اون چیه؟ قضیه حملیه موجبه مرکبه صادقه. حالا من برخی از اینا قیود رو از علامه گرفتم، برخی از قیود رو از خود صدر المتعلم گرفتم. مثلا تو همین صفحه داریم که تو حلیه بسیطه رابط نیست، بلکه تو حلیه مرکبه معکیش اگر صادق باشه، اگر سالبه نباشه که از جای دیگر فرمایشات صدر قابل استفاده هستش، در این هستش مرکب بودنش. این صفحه نمیگه ولی صفحه بعد میگه، ولی از همین صفحه هم قابل استفاده است، چون این صفحه میگه بسیطه نیست یعنی مرکب هستش. میگه در پس معلوم میشه از حیث مطابق نیست بلکه از حیث مطابقه. و جالب اینه که ایشون هم در این صفحه هم در 2 صفحه بعد میفرماد در قضیه حلی مرکبه 2 تا رابطه وجود داره. خب این هیچ قابل توجیه نیست مگه اینکه بگیم یکی به لحاظ مطابق، یکی به لحاظ مطابق. اونی که الان مهد نظره که فیلسوف ما رو میخواد ببره به خارج از قضیه، گرچه عرض کردم رابطه در خود قضیه هم از منظر فلسفی همین هویت وجودی رو داره، از منظر فلسفی، چون فیلسوف هم میتونه راجع به همه مباحث منطقی بحث فلسفی داشته باشه، ما اون رو فعلا کار نداریم. ولی الان ببینید صدرا دست ما رو گرفته برده نشون داره، میگه مطابق قضیه این رابط رو من دارم بحث میکنم. حالا کسی میخواد قبول بکنه یا قبول نکنه، رد بکنه، اولا تصویر قضیه روشن باشه کجا رو میگیم، بعد بگیم چون این چیزی هست یا نیستش. پس اینم یکی از ویژگی ها. از جمله ویژگی دیگه که اینجا گفته شد که پیوند وسیق داره با بحث قبلی اینه که غیر از نسبت حکمیه است. پس تصریح اینا میفهمد وجود رابطه‌ای که ما بحث میکنیم غیر از نسبت حکمیه است. ولی توضیح من عرض کردم خود نسبت حکمی به عنوان رابطه در قضایا از منظر فلسفی اگر بررسی بشه سنخ وجودش همین وجود فی غیره است. توجه. ولی الان ما میخوایم حوزه بحث رو ببریم تو خارج، به معنی فضای خارج از قضیه. خب ایشون میفرماد غیر از نسبت حکمیه است. بس معلوم میشود که رابطه در قضیه که همون نسبت حکمیه است این مراد نیست، چیزی ورای این. اینم خصوصیت چهارم. خصوصیت پنجم که حالا ممکنه ما بهش نرسیم، این بحثه که جز در اون لیست مباحثاتی که جلسه قبل عرض کردیم وجود داره، و اون اینه که نسبت وجود فی نفسه با وجود فی غیره چیه، این دوتا به چه شکله. حالا صدرا در 2 سطح ازش بحث کرده. سطح اول اینجوریه که میفرماد اینها در اصل سنخ وجودی شریکن، در نوع وجود با هم مختلفن، و اینم کاملا صحیحه بر اساس تشریح خاصی و نظام فلسفه وجودی او همینجوریه. در اصل وجود این هر دو وجودن، از سنخ وجودن، ولی خب این وجود کجا و اون وجود کجا، وجود فی غیره کجا و وجود فی نفسه کجا. ولی یه سطح دیگر دارد که سطر آخر همین فصل 79 است، که خب سطر بسیار فوق‌العاده مهم است در کل فلسفه صدرا، تعیین تکلیف خیلی از بحث‌ها رو می‌کنه، که اونجا ایشون می‌فرماد نه، اساساً نسبت وجود فی غیره با وجود فی نفسه به اشتراک لفظیه. خب این تحول بسیار شگرفی رو ایجاد میکنه که الان من تأثیراتش رو انشاءالله در تطبیق اگه برسیم عرض میکنم. ببینید عبارت رو الان بخونیم، این مقداری اجازه بدید که اینم بحث کردیم بخونیم. فصل 9 فی الوجود رابطی، راجع به این تیتر هم توضیحاتی دادیم. اطلاق الوجود رابطی فی صناعاتهم یکون علی معنیین، استعمال واژه وجود رابطی در دانش هایی که در عبارت ها کلمات دانش هایی که حضرت استاد آیت الله مصباح چون معتقده که وجود رابط فقط رابط در غذایاست، از این کلمه هم استفاده میکنه، این صناعات، از این صناعات استفاده میکنه، میخواد بفرماد منظور این صناعات که گفته یعنی منطق و فلسفه و همه اینها، یعنی یک میخوان یه توجهی بدن که از این کلمه تو اون فضا استفاده بشه. اطلاق الوجود الرابطی فی صناعاتهم یکون علی معنیین، بر دو معنا هستش. یکیش چیه؟ چرا این دو تا، ببینید کاملا فضا واضحه که چرا اساسا محط اصلی بحث تبیین وجود فی غیره و رابطه، ولی نوع ورود رو نگاه کنید چرا این دو تا کنار هم اومده، حالا بعدها روشن خواهد شد. چون رابطی نوع دوم وقتی تحلیل میشه ما به طرز عمیق‌تری میتوانیم در دل تحلیل وجود رابطی اون معنای دوم، وجود رابطی به معنای اول، یعنی همین وجود رابط رو بهتر بشناسیم. این که عرض میکنم نه به خاطر قرینه مقابله ها، نه به خاطر اینکه این دو تا اصطلاح از هم جدا بشه ها، نه، اصلا از تحلیل هویت وجود رابطی و ناعتی است که ما در دل اون تحلیل به وجود فی غیره میرسیم. پس انواع هدف در ارتباط این که چرا این دو تا اصطلاح اینجا اومده، صدرا داره پیگیری میکنه، یکی اینکه این اصطلاح رو تفکیک کنه و اصطلاح شناسی بکنه و انواع بحثی گفتیم، ولی اون هدف هم هدف مهمی است که به تدریج واضح خواهد شد. یکی چیه؟ احدهما، یعنی یکی از اون دو تا اصطلاح رابطی، ما یقابل الوجود المحمولی، اونی هستش که مقابل وجود محمولی. وجود محمولی یک اصطلاح بیشتر نداره، مانا وجود فی نفس هست، توجه کردید؟ مثل نفسی نیست که دو تا اصطلاح داشته باشه حداقل. وجود معمولی یعنی وجود فی نفسه که غالبا معمول واقع می شود، یعنی برخلاف وجود فی غیره که نمی تواند محکومون علی و محکومون به واقع بشود، موضوع و معمول قرار بگیرد، این می تواند موضوع و معمول قرار بگیرد. اما چرا بهش میگن معمولی؟ چون غالبا تو حالیه بسیطه معمول قرار می گیره، ولی میتونید راجع به خود او بحث کنید، مثلا بگید الوجود کذا و کذا و کذا، این حرفا رو بزنید. حالا ما یقابل الوجود المحمولی، این اصلا هویت این جمله که اینجا اومده، این ما چاره ای نداریم چون متن به شکل کلاسیک پیاده نشده که این توضیحات رو خودش بیاره تو صحنه. اون است که مقابل وجود محمولی، یعنی اون است که مقابل وجود فی نفس است، یعنی وجود فی غیره، یعنی وجود فی غیره. راجع به اینکه وجود فی غیره رو چجور با تحلیل کنیم هم توضیحاتی عرض کردم. ما یقابل الوجود المحمولی، خب و هو، هو رو بزنید به وجود محمولی ها، خیلی اینجا لغزنده است. و هو یعنی با قرائن روشنه، و هو وجود شی فی نفسه، که وجود محمولی هم وجود شی فی نفسه هستش، پس اون میشه چی؟ فی غیره، چون مقابلشه دیگه، پس اون میشه فی غیره. پس این خصوصیت اول که مؤلفه ذاتیش رو نشون میده. اما خصوصیت بعدی المستعمل، ببینید با توجه به اینکه صدرا بعداً تو منهج ثانی کیفیات سگانه را میگه هم به عنوان کیفیات وجود رابط میتونه باشه، هم به عنوان اینکه تبیینی از وجود محمولی باشه، با توجه به بحث‌های بعدی صدرا ما میتونیم المستعمل رو صفت دوم همین وجود محمولی هم بگیریم. ولی بلاز این که الان اینجا بر اساس مشهور داره حرف زده میشه و برداشت خود او محشین و دیگران هم همین استش و اشکالی هم نداره، ما المستعمل رو میزنیم به چی؟ به اون مایقابل، یعنی مایقابل وجود محمولی که استعمال میشود فی مباحث المواد ثلاث. چجوری استعمال میشود؟ به این شکل مواد ثلاث کیفیات او استش، کیفیات او است. پس این هم یکی از ویژگی ها. ویژگی بعدی، و هو ما یقع و رابطه تن، یعنی اصطلاح رابطه اینجا اومد، همینجا هم صفات بعد هم هست، همین رابطی رو گفته رابطه. پس این که پیش از میرداماد و اینها اصطلاح رابط یا رابطه هم بود، ولی رابطی هم میگفتن که دیروز عرض کردیم، برای همین بود رابط و رابطه میگفتن، رابطی که قطعا میگفتن، ولیکن رابطی هم میگفتن، میرداماد اینا گفتن رابطی دیگه نگید برای اینکه اشتباه پیش نیاد. و هو مایقه و رابطتن فی الحمليات الإيجابية، پس قضیه حملیه موجبه. خب از همینجا هم البته پیداست، ولی یه صفحه ورق بدین، صفحه 81، اونجا میگه هو احد الرابطتین فی الحلیه المرکبه، تصریح میکنه اونجا، پس باید مرکبه هم باشه. البته اینجا هم بعدا چون بسیطه رو نفی میکنه، طبیعتا ما میفهمیم اینجا چیه، اینجا مرکبه هستش. صادقه هم باید باشه چون در کاذبه ادعای وجود چنین رفت هست، نه اینکه واقعا رفت باشه در خارج. که این قید رو از فرمایشات علامه تو همون نهاینا استفاده کردن، چون ایشون فرمود صادق باید باشه، چون اگه کاذب باشه ادعای وجود نسبت و رفته نه واقعیتش. پس بنابراین و هو مایق و رابطه فی الحملیات الایجابیه، این خصوصیت چندم، سوم، چهارم، چهارم یا این درست درست اومدیم، سوم، چهارم، وراء نسبت الحکمیت الاتحادیه، و این غیر از نسبت حکمیه اتحادیه است. خوب دقت کنید، التی هی تکون فی جمله العقود، که این نسبت حکمی که در همه عقود هست، در همه قضایا هست. ما اینی که گفتیم فقط در قضیه موجبه مرکبه صادقه فقط وجود داره، پس غیر از نسبت حکمیه هست. از استاد آیت الله مصباح تو همین قسمت از شرحشون بر الان ننوشتم، فکر کنم صفحه 290 خورده ای باشه، تو اینجا یه کاری کردن، من یعنی نیافتم که علتش چیه، و اون هستش که نسبت حکمیه رو گفتن مراد حکمه. توجه فرمودید؟ نمیدونم اصطلاحی در این، البته شاید این جهتگیری موجه باشه که چرا به این سمت سو رفتم. ایشون میخوان بفرمان وجود رابط همون رابطه در قضایاست، پس باید نسبت حکمیه رو از اینکه رابط باشه بیرون ببرن، بفرمان که چیه؟ حکم. حالا باز دوستان بگردن، من که گشتم یعنی کتابای منطقی و اینها، نسبت حکمی همون رابطه، چند تا یادداشتم کردم از نجات، از نمیدونم شرح منظومه تو منطقش، اینها این بحث هست. که حالا اصطلاح لاقل اصطلاح مشهور جا افتاده نسبت حکمیه که واضحه اینه مراد از نسبت حکمیه. لذا میگن در قضایای مشکوک نسبت حکمیه هست ولی حکم نیست. توجه کردید؟ نسبت حکمیه هست ولی حکم نیست. پس نسبت حکمیه غیر از حکمه. و الان مراد از نسبت حکم و یه چیز دیگر هم که بله، حالا شاید اون رو بشه قرینه گرفت یا نشه قرینه گرفت، همون صفحه 81 که فرمودن این یکی از دو رابطه هست، یکی از دو رابطه هستش، یه رابطه همون نسبت حکمیه که در همه قضایا موجود هستش اونه، و یکی دیگه مطرح شده. حالا در هر صورت این وراء نسبت حکمیه اتحادیه ای هستش که در جمیع عقود وجود داره. این هم خصوصیت چندم، خصوصیت چهارم. اما خصوصیت پنجم اینه که نسبت این وجود با وجود محمولی چجوره؟ میفرمان و حالا ایشون یعنی ساختار عبارت رو عوض کرده، وقد اختلفوا فی کونه غی یک، آیون حکما در دو نقطه با هم اختلاف کردن. موضوع داریم، محمول داریم، نسبت حکمیه داریم و حکم داریم که اون اذعان نفسه. نسبت حکمیه در واقع مقایسه بین موضوع و محمول هستش، ولی هنوز شما تصدیق نکردید که هست یا نیست. توجه کردید؟ حتی نسبت حکمیه چه بسا در قضیه سالبه هم باشه. توجه کردید؟ نسبت حکمیه در قضیه سالبه هم باشه، یا البته مثلا اونجا میگن نفیه، یعنی میخوام بگیم نسبت اتحادیه نیست اونجا، در قضیه سالبه ممکنه محل بحث و گفتگو باشه. شیخ اشراق نگاهی داره، دیگران نگاهی دارن، ایشون میفهمن نسبت حکمیه هست ولی دیگران میفهمن نسبت حکمیه در قضای سالبه نیست، ولی در قضای مشروفه نسبت حکمیه هست ولی حکم وجود نداره. و قد اختلفوا فی کونه، آیون در دو نقطه اختلاف کردن، یک فی کونه یعنی این وجودی که مقابل وجود محمولی، یعنی وجود فی غیره، فی کونه غیر الوجود المحمولی بنو املا، آیا غیر از وجود محمولی هست نوعاً یا نه نوعاً فرقی با وجود محمولی نداره. کلمه نوع در اینجا معنای چیه؟ لغویشه،
نه معنای اصطلاحی که تو حوزه ماهیات مطرحه. این یک اختلاف. اختلاف دوم، ثم تحققهی، یعنی فی کونهی و فی تحققهی، اختلاف و فی تحققهی، اختلاف کردن در تحقق این وجود رابط فی الحلیات البسیطه ام لا، آیا در حلیه بسیطه وجود دارد یا در حلیه بسیطه وجود ندارد. خب اگر این همون فضایی باشه که رابطه در غذایا باشه، خب در همه غذای دیگه اختلاف معنا نداره که، یا نفی معنا نداره که. خب میفرمان که ثم تحققهی فی الحلیات البسیطه ام لا، این دو تا اختلاف. حالا و الحق، خب نظر شما صدر متعلین چیه؟ و الحق هو الاول فی الاول و ثانی فی الثانی. خوششون میاد اینجوری صحبت کنن، توجه کردید؟ این قدما اینا خیلی خوششون میاد که اینجوری صحبت کنن. ولها یعنی یک تفنن در یک خیلی فاخر میشه، توجه کردید؟ البته بعدم نیست، البته گاز آدم پیچوندن. والحق هو الاول فی الاول و ثانی فی الثانی، حق اولیست در اولی، اولیست در اولی. این اختلاف اولی که آیا اختلاف نوعی دارن یا ندارن، بگیم اختلاف نوعی دارن، اختلاف نوعی دارن با هم دیگر. همینجا یه تذکر کوتاه بگم، علامه طباطبایی در همین فصل فکر میکنم دوم باشه از همون مرحله وجود مستقل رابط، اونجا ایشون میفهمد اختلاف نوعی ندارن. همونجا این تذکر رو دادیم که اصلا هیچ تفاوتی بین کلام علامه و کلام صدرا نیست، به خاطر اینکه اصلا مراد علامه طباطبایی از اینکه اختلاف نوعی داشته باشن یا نداشته باشن با مراد صدر متعلین از اینکه اختلاف نوعی داشته باشن یا نداشته باشن فرق میکنه. علامه اونجا که میگه اختلاف نوعی دارن یا ندارن، میخواد بگه اگر انقلاب به وجود اسمی فی نفسه بتونه پیدا بکنه پس اختلاف نوعی ندارن، اما انقلاب اگر نتونه پیدا بکنه میشه اختلاف نوعی دارن. و بعد ایشون اینجا توضیح میده که میتونه انقلاب بپذیره به وجود فی نفسه، که ما این بحث رو بعدا داریم که انقلاب میپذیرد یا نه، میتونه انقلاب بپذیره پس اختلاف نوعی ندارن. اصلا اصطلاح علامه اونه. ایشون که میفهمد اختلاف نوعی، میخواد بگه یعنی در اصل سنخ وجود با هم شریکن ولی دو نوع مختلف از وجودن. خب طبیعتا حرف درست است، علامه با این مخالف نیستش. والحق هو الاول فی الاول و الثانی فی الثانی. دومی اختلاف چی بود؟ اینکه در حلیه بسیطه هست یا نیست. ایشون میگه نیست، تو حلیه بسیطه شما وجود رابط ندارید. خب اگر بحث غذایا بود چه نمیدونم ما حکم بگیریم، چه رابط بگیریم، هر چی بگیریم بالاخره باید در حلیه بسیطه هم وجود داشته باشه. خب حالا بعد ایشون میفرماد ما که گفتیم اختلاف نوعی دارن، هیچ منافات ندارد که تو اصل وجود و طبیعت وجود با همدیگه شریک باشن. اتفاقا اختلاف نوعی داشتن تو همین بستر اتفاق در طبیعت وجوده، ولی این بحث به این آسونی. ولی عبارت ها رو توجه کنید، ول اتفاق نوعی. خب اینجا که دیگه نباید بگن اتفاق نوعی، چون جلوتر ببینید چی میگه. ول اتفاق نوعی فی طبیعت الوجود مطلقا عندنا لا ينافي التخالف النوعي. هر دو جا که نباید نوعی استفاده بشه، ولو به معنای لغوی داریم استفاده، مثلا اینجا بگیم ول اتفاق الجنسی، ولی مراد از جنس لغوی، معنای لغوی باشه. ول اتفاق الجنسی فی طبیعت الوجود، که کلمه طبیعت وجود هم همینو میرسونه، یعنی اتفاق در اصل اون سنخ و طبیعت وجود مطلقا از نظر ما، چون ما معتقد هستیم که طبیعت وجود همه جا یکسانه، در واجب، در ممکنات، در فی نفسه، در فی غیره، در همه جا، درسته؟ اتفاق جنسی در طبیعت وجود مطلقا در نزد ما منافاتی ندارد با تبیین اختلاف نوعی، که ما الان گفتیم اختلاف نوعی داره دیگه، هیچ منافات ندارد با تخالف نوعی میان این دو وجود. که این اختلاف نوعی چجوری پدید آمده؟ به واسطه معانی ذاتی که ازش استخراج میکنیم. مراد از معانی ذاتی که اینجا تر میکنه، ببینید اگر ما در این بحث نبودیم میتونستیم تحلیل ذیل رو، یه حاشیه مرومی هیدجی داره شماره 4 که گفته ماهیات منتظر، اشکال این فی حد نفسه اشکال نداره، جای دیگه مراد همینه، ولی اینجا مراد این نیست. مراد از اینجا که میگه در معانی انتزاعی مختلف هستن، در همون چیزی که به ما فی نفسه و فی غیره میده، چون مثلا اختلاف نوعی تو این بستر شکل گرفته. حالا ممکنه نتیجهش اختلاف ماهوی باشه، مالا کار به اون نداریم، تازه اون محل بحثه که آیا مثلا وجود فی غیره ماهیت دارد یا ندارد. ما اصلا کار به فرض ما با اون فضا اصلا کار نداریم، اصلا بحث اون نیست. صدرا الان در عبارت های مشابه این در اسفار هست که ایشون وقتی میگه معانی انتزاعی از ذوات وجود و مراد ایشون از چی همین ماهیاته، ولی اینجا مراد ماهیات نیست. ببینید همین اتفاق نوعی که اول اصلاح کردیم، نه اینکه خط ذهن بنویسیم، نه نوعی هم ایشون نوشته، ولی مراد ایشون همینه که اون طبیعت وجود، یعنی اتفاق اینجوری اگه میگفت خوب بود، ول اتفاق فی طبیعت الوجود مطلقا، اتفاق در طبیعت وجود مطلقا در نزد ما منافات ندارد با اختلاف نوعی فی معانی ذاتیه و مفهومات حل انتزائیه، در معانی ذاتی و مفهومهای انتزائی ممکنه ما این دایره رو بکشونیم تا حوزه ماهیات، ولی الان باید یک اختلافی رو پدید بیارید که فی نفس و فی غیره رو درست کنه، در اینکه جنس وجودشون شریکه، ولی یک جا شما معنای فی غیره انتظام میکنید، یک جا معنای چی؟ فی نفس انتظام میکنید، و اینم ذاتی خودشه. یعنی اصلا ذاتی این مرتبه از وجود اینه که فی نفسه باشه، ذاتی این مرتبه از وجود اینه که چی باشه؟ فی غیره باشه. خب میدونید که تو بستر تشکیک خود وجود به حسب خودش تشکیک میپذیره دیگه، یعنی چیزی خارج از ذات اون نیستش. بله، فی معانی از ذاتیه و مفهومات حل انتزائیه، کما سیتزه لک مزید و ایزاهه، که به تدریج هی براتون واضح تر خواهد شد این نکته، تو فضاهای تشکیل اینا روشن تر خواهد شد. الا ان الحق، یادتون باشه گفتیم این پرسش را که نسبت بین وجود فی غیره و فی نفسه آیا اتحاد در طبیعت وجود و اختلاف نوعی هست یا اساساً در اصل طبیعت وجود با هم اشتراک ندارد، صدرا در دو سطح اینجا آورده. یه سطح همینایی بود که تا حالا گفتیم، یعنی در اصل سنخ طبیعت وجود شریک هستش ولیکن در نوعشون با هم اختلاف دارن. اما الان وارد سطح دوم میشه و این سطح دوم به طور کلی مباحث رو به هم میریزه، و اون اینکه لفظش خیلی صریحه که اساساً وجود فی نفسه و وجود فی غیره در سنخ و طبیعت وجود با هم دیگر شریک نیستن، و لذا اطلاق وجود بر اینها به اشتراک لفظی، البته به اشتراک لفظی، نه یه وقتی اینجوری کسی کج سرقی بکنه بگه پس اطلاق وجود بر وجود فی غیره حقیقیه، بر فی نفسه پس مثلا یک معنای دیگری باشه غیر از حقیقت وجود، نه قطعا به از اون سمته، توجه کردید؟ یعنی وجود فی نفسه که قطعا وجود هست، اگرم میخوایم از این ور باید از این وری بیافتیم، نه از اون وری بیافتیم چون به جای منتهی نمیشه همه چیز، از این ور باید بیافتیم. و این هستش که ایشون میخواد بگه وجود فی نفسه حقیقتا طبیعت وجود رو داره، لذا اطلاق وجود بر او حقیقیه، واقعیه، با یک معنای ویژه است که این معنی است که ما میفهمیم، ولی اطلاق وجود بر وجود فی غیره چون طبیعت وجود اینجا اصلا هیچ تحقق نداره. خب این اصلا ببینید بحث قبلی ما رو به هم می‌ریزه، هیچ اینجا طبیعت وجود اینجا ما نباید سراغی ازش بگیریم، پس اطلاق وجود در اونجا ایشون میگه به اشتراک لفظیه، ولی در برخی از جاها گفته چیه؟ به شکل حقیقت و مجازه. البته بازم باب توجیه است، وقت ما گذشته من توضیح میدم این اشتراک لفظی و حقیقت مجاز رو، باز یه مقدار راجع به این جمله عرض خواهیم کرد که معاشین چیکار کردن، فلاسفه اینجا چیکار کردن، یه توضیحی داره که جلسه بعد انشالله عرض خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.
Yani مباحث نظارت که وجود یعنی با وجود رابطه فهم سازمانی خیلی نده نظارت وجود رو اثبات کرده که خروجی وجودی از دیدن اعرام ذاتی وجود
اصالت
داشتن درست چیزا در وجود رابطه یه دفعه
این سطر آخر رو میبود بقیش که همه هنگه یعنی که تالا گفتیم همه هنگه این مشکل دارید که همه هنگه بعد این سطر آخر که الان گفتیم یه دفعه خراب میشه سطر آخر دیگه میگیم وجود نیست اینو میگم این توضیح میدم این جمله خیلی مشکل ایجاد کرده این جمله آخر ها ولی همش رواله فقط این جمله آخر که الا ان الحق که این میگه این فضاها رو یه خورده به هم بهره
ما وقتی وجود رابطه میگیم که تحققش به طرف یا طرفشه یا به اون وجود فی نفسه است این رو تحقق باید چیزی تفسیر بکنیم که وقتی این خوب نه ظهوره
شاخشه این که تحققش به اون وابسته است که رو شاخشه
درست
اصلا معنای وجودی یافتنش وابسته به اون طرفه
یه معنای وجود یافتن این که مثلا ما وقتی میگیم ماهیت و ظهورات وجوده این رفتنه میکنه که منظور اون اینه که ماهیتش ظهور پیدا میکنه و ما به وجودش پی میبریم
این ماهیتش نه این که بعضی مثل علامه که تو برخی شما گفتن که اصلا ماهیت نداره
درست آخه اینطوری که شما فرمودید مثلا میگه یه ظهور پیدا میکنه که این وجود موجوده این ظهور پیدا کردن این رحصانی ایجاد میکنه که با از اون برم بگیم ماهیات ظهورات وجود
داره نه وجود انواع ظهورات داره فقط بخش موجودی که نیستش که ظهور بگیش که بعد
داره از اون برم ما میگیم وجود این تحققه و این که
منظور از ظهور یعنی نگید فقط همون اون ماهیات ظهور وجوده اما نه اینکه هرچی ظهور ماهیات که این
درسته
نباید
نه این رحصانی ایجاد میکنه حالا واقعا نوع این جنس این ظهور چیه که ما داریم روی صحبت میکنیم
نه این منظور ظهور یعنی اگر این وجود بخواد وجود بشه من این برای اینکه این مشکل به وجود نیاد بحث رب پیدا نکنه بره بحث تحقق که اون علت اون که رو شاخ
درست
مضاف بر اون همین مثالایی که میز معنای حرفی و همانند اینا ما رو نزدیک میکنه به این هویت واقعا وجود فی غیره هویت وجودی داره ولی برای اینکه این هویت وجودی باز من اون کلمه رو دوباره بکارم بروز به ظهور یعنی خودش رو پیدا کنه خودش بشه برخلاف وجود اسمی ما چون این خاصیت در وجود اسمی از این مقابله ها باید یواش بفهمیم که چیه
شما اینو واقعا ابهام دارید یعنی چی خودش بشه
قبل
از یعنی نمیدونم
از همین توضیحاتی میگی مثل معنای حرفی معنای اسمی وجود اسمی این از اینها باید ما متوجه بشیم توجه کردیم مخصوصا اگر مذر میخوام مثلا اگر ما اون حرف نهایی صدرا رو بعدا بزنیم جالبی که میکنم از طرف میدونی کارا اونو بزنیم یه خیلی واضح تر خواهد که علت این که ما هید نمیتونیم در یابیم که این وجودیست که اونجا وجود بودنش معنا پیدا میکنه به قادر اینکه اصلا از طریق وجود نیست
پس نه
ولی ما الان این مراحل اول رو داشته باشیم اینا رو داشته باشیم تا به اونجا برسیم رو ممکن کسی اونو قبول نکنه خیلی ها هستن که اینو قبول نمی کنن الان من فردا یه چیز جلسه بعدش فرض خواهم کرد
بخواه تو این ساعت توجیه این معنا خیلی سخت میشه که چه اتفاقی داره
این واقعا همون معنای حرفی و معنای اسمی خیلی بیان خوبیه یعنی این بهترین ابزار بود برای اینکه ما رو به اینجا برسونه یک بغلاد یک معنای دقیق است معنای حرفی تو اصول هم خیلی دقیقه اکثرا نمیتونه به چنگش بیاد
چون اصلا اگه طرف آدم نمید به هیچه ماهیات میفته اگه طرف هم اینه که یک جدایی بین تحققش بکنه با این نوزو بود
تحقق بانی علتش بکنه
چون هر موقع که میخواه از ماهیات جدا بشیم میگه تو هیچه این که خب تحققش خب تحققونه دیگه پس وقتی متحقق بشه معنا پیدا این یه خودش سخت
بله همین خاصیت معنای حرفی هم.
خدا چرا ما گره نمیزنیم به خود تحققش وابسته است پس ما وقت
اون وجود عرض هم وابسته است وجود جوهر هم وابسته است همه هم دیگه اون به در نمیخوره ولی صدرا میگه بله میدونی صدرا چکار مونه از وابستگی معلولی به معنی حرفی همه وجود ها میرسه میگه وابستگی نمیسازه با استقلال شما میگه از یک طرف معلول باشه ولی مستقل باشه این نمیسازه میگه دیگه با هم جمع نمیشه. ولی الان تو فلسفه متعارف بداریم ما بحث میکنیم،
باید این تفاوت،
آره این تفاوت ها رو خواهیم داشت.
این بحث تفسیر اسمی که تو اصول گفتن در کل اصول هم همون هم یه ادعای اختلاف دارن که بعض عام مدل عام میشه، بعد از این معنایی که ما فرض ازش استفاده کنیم مثلا میفته که میگن این مثلا چیز میشه بنا اسمی همونجور فهم میشه، فقط در استعمال یک کسی مثلا استعمال خاص میکنه تو این مدل بلا از ریس بعض و بعض عام مدل عام حداقل آخوند رو مثلا
تکنیم. نه ما حرف ما که عام بودن مدل رو از بین نمیبره،
یعنی باز دیگه موضوع بعض خاص نیست دیگه، اینه که ما داریم استفاده میکنیم تمام بر حالتی است که بعض خام است موضوع خاص باشه.
چرا؟
چون باید یک مثلا معنای کلی تصور کنه، باید برای یک جزئی مثلا وضع بکنه.
جزئی هم چون این معانی جزئی نه نه معنی حرفی که قطعا بازم جزئی باشه که
نه چون... اصلا اونا استعمال شما اصلا حرف اداش نمیده که چون کلی تصور کرد و جزئی بحث کرد. شما
میگی کلی نمیشه تصور کرد دیگه، شما میگی با تفسیری که ما میکنیم کلی نمیشه تصور بکنید.
نه نه میخوام بگم تو خود اصول اختلاف بگه بیاستن میگم نه عین وضع معنای اسمی وضع آموزولا عام عین مثلا
این چیز معنای زیدو این که معنای حرفی میتونه وضع عام و موضوع لعام باشه
و دیگه چیز نیست معنای حرفی اختلاف کلی و اینجوری با مثلا چیز معنای اسم پیدا نمی کنه که ما بیاریم تو فلسفه استفاده کنیم به اون تفسیر. میگم این معنای مثلا رجل و زید و اینا چطور میمونه یه معنای مثلا مستقیم داره فی و من و اینا این معنی مستقیم
من هم همینه میگم
یک معنی نیست که در زیدی معنای دیگه فهم بشه خودش مستقلا معنا داره.
نه مستقلا که نه با اون هست ولی میتونید کلی بفهمیدش. حالا اگه اون باشه که میگیم قبول واقعیت امر اینه،
یعنی واقعا ما یه فی که میگیم یک ظرف بودن چیزی در چیزی میفهمیم، یعنی هیچ به اطرافش مثلا پاوسته نیست که یه چیزی
باشه. امکان نداره ظرفیت اصلا معنایی است که با دو طرف معنا پیدا میکنه.
نه همین صرف فی وقتی همین خالی میگم میگن فی
خالی
یه
خالی
چیزی در یه چیزی هست
خالی نداره مثلا هویت ظرفی چیزی معنایی
وجدانن وجدان
بحث خاطی
نگاه کردم خیلی خوب بود فرادی بود توی یاد داشت کرد
میرد
که هم
اون حرفه
حالا یه چیزی اون گوشه نوشتم که این رو تو اولویت قرار بدیم، اونا رو به تدریج انجام بدم. این همه این کار رو لازم میتونه اول بیان شخصه شناسی بکنم، یعنی این اینا ترتیب منطقیه، ترتیب منطقیه، ولی لازم نیست من وقتی میخواد کار بکنم به همین ترتیب کار کنه. مثلا اگه کار اول انجام نداده باشه کار دوم نمیتونه انجام بده، اینجور نیست. در مجموع این باید بشه، ولی که مثلا از همیان شروع کنه به نمایزنی آثارش، مطالعه آثارش، یه کلیش نگاه کنه، چیزیش نگاه کنه، این رو اندار تهی کنه.
پس اولی الان تا آخر
بشه که این انجام بگیره خیلی خوبه. آره به اونها هم داشته باشه
در نهایت نیزتون میشه که بینه موجود و معدوم واسطه نیست، ولی بین وجود عدم واسطه هست.
وجود بعدم به نحو مطلق بعد یعنی واسطه دیگه نمیشه گفت. واسطه به این معنی که میشه و چیزی وجود نباشه، عدم هم نباشه. بله
مثل چی؟ مثل ماهیت. مثل ماهیت. پس وجود اینجا برای وجود
طبیعت عدم. جنس وجود، جنس عدم، جنس ماهیت، جنس فلان اینا. و کسی دیگر هم غیر از این هیچی نگفته، یعنی غیر از این کسی نگفته. اکثرا میگن وجود و عدم نقیزن، یعنی وجود و عدم. این وجود
ولی عدم وجود و نه عدم محض.
بله ما خود عدم فیاد نفسه، فیاد خود عدم، خود وجود اینها میشه. ولی اگه بگی وجود و عدم همون وجود میشه نقیزن میگه میشن این بحث نیست.
بعد سینا که بین نقضی اصفت منفی و ثابت فرمون داشتید منظور داشتید عبارت ها؟
نه گفتم که میگیم نفی و اثبات، درسته؟ اگر به لحاظ واقع و خارج باشه باید بگیم نفی و ثبوت. چرا میگیم اثبات؟
ثبوت
بگیم چون حالات ذهنی داره اثبات. حالات ذهنی پیدا میگیم بذار تو اون وقتی بعدا میخواد استفاده بوده نمیگیم مثبت، میگه ثابت. کلمه ثابت رو به کار میبره. اشکالی نداره ولی تو این
سر. پس حرف بود که فقط ثبوت بهتر از ثابت.
ثبوت تو اینجا اگر منظور واقعیت خارجی باشه. اگر ذهن باشه خب نفی اثبات به این صرف میشه که مثلا در نظر گرفت. ولی دیگه اون ورش باز بگید مثبت دیگه نه یه ثابت. وقتی تبدیلش میکنید به اسم مثلا میگید منفی و ثابت. وقتی میگید منفی و ثابت پس معلوم میگه واقعیت در نظر گرفتید نه مقام ذهن رو.
تو ذهن میگم نفی و اثبات مثلا میگم
نه من میگم یعنی یک دستش کنید. توجه کردید یعنی اگه گفتید نفی و اثبات اونورم بگید منفی و مثبت. اگه گفتید منفی و ثابت پس بگید چی؟ نفی و ثبوت. اینجوری مثلا توضیح بدید. میگم این الفاظ اما یه چیز مهمی هست
اون بحث حال دل همین پس مطرح کردم بحث حالو.
تو بحث حال حال یکی از ثابت هاست. حال یکی از ثابت هاست. به این شکل ممکنه طوائف متعددی باشن که
یعنی خب میگم لزوما بحث حال خواهد. تو دل این نفی اثبات نبوده لزوما طرح بحثش یا نه اصلا از لوازم هم دیگه داره.
نمیدونم اما خیلی هم منتقل نشدم به فرماشت.
نه یعنی یکی از ثابت ها فرمودی هست.
بله
اون نفی و منفی هم یه بازی فرمایید نفی دقیقا به کجاش میگن منفی به کدوم یعنی نفی اون حالته فقط میگن اینا
حالا باید نگاه لغوی بشه به نظرم نفی هم میتونه برای ذهن باشه هم برای خارج یعنی نفی یعنی چیزی که نه عدم
منفی اون چیزیه که
منفی اون چیزیست که نفی میشود حالا اثبات وقتی ما یه طرف میگیم اثبات باید اون ورش رو بگیم مثبت یعنی اون چیزی که اثبات میشود رو باید بگیم مثبت ولی این آقایی گفتن ثابت این میگم هماهنگی نداره اگه گفتید نفی و اثبات بگید منفی و مثبت اگه گفتید اگه میخواید بگید نفی منفی و ثابت پس بگید چی نفی و ثبوت چیزی نکته خاصی نداره خیلی
برای فرمودید
شیء
و ثبوت رو یه معنی
میگن شیء شیء ثابت شی و ثابت اینا مساوی میدونن مساوی میدونن
که عام از وجود ما میشه
عام از وجود میشاره شی و هم شی و هم ثابت
متنی و غیر متنی اینا رو که نباید داخل
بشه
بحث ما کمی از صدرا این من عباراتش هم دیدم من خواستم اینم تایید این درست اینطوری هست این مطابق نظر صدرا هر مفهومی که این مصداق بر خارج صدق بکنه خارجی است در خارج هم هست اینو درست اینطور بگیم
خوبه
این همین نکته هم بحث مقوله ثانی رو حالا فصل میکنم حالا دیدم که جالبه آیه جناب استاد عبوریت همین عبارات صدرا رو که دیدن اینطور برداشت کرد مثلا که وجود در نظر صدرا دو مفهوم داره یکی خارجی، یکی هم وقت میگه موجود، یکی خارجی، یکی مصداقدار. مثلا دو تا معنا.
ولی مصداقدار غیر
از مصداقدار خارجی است. گفتن وقت ماهیت مصداقدار، اگه میگیم ماهیت موجوده یا چی شبیه. اما وقتی میگیم وجود موجوده یا اینا،
اینا معنا. البته این تصحیح میشه کرد این بیان رو. مثلا وقتی ما میگیم مصداقدار موجود نیست، این موجود حقیقی نیست.
ولی منظورشون
این نیست درجه کردید ولی این بیان میتونه ما هم استفاده کنیم ولی با بیان خودمون بگیم مصداق داره ولی موجود نیست درسته ما صدرا میگه میگه که اینا اصلا میگه که ماهیات همون زمانی که موجود هستن موجود نیستن
بله به اون
معنی آره. به اون معنی ولی ایشون به این معنی نمیگیره ایشون آره
حسیل معنی حسیل رو فهم میکنن بله بله همین نکته رو مثلا اورا این مصباح هم قبول نداره اینکه میشه یه چیزی صدق برخارج بکنم و خودش در خارج نباشه اون وقت همه مقولات ثانی رو همین طور باش برخارج درست که صدرا دقیقا به خلاف
این بیان برای آیه عبودیت خوبی در مقابل ایشون ایشون باید آیه مصباح رو جواب بده واقعا چجور میشه یه چیزی مصداق در خارج داشته باشه ولی موجود نباشه
چون از این استفاده میکنن میگن که
منظور این که عشق آقای دوز محصه معنا اصطلاح که نیستش که به نظر من حالا اگر اینجوری باشه فرماش های مصداق برای عبودیت بارده چرا با خاطر اینکه شما میگیم مصداق داره ولی موجود نیست این یعنی چی ما میتونیم توضیح بدیم که مصداق داره موجود نیست یعنی چی مصداق در خارج داره، موجود هم نیستش. لذا ایشون وقتی میفهمه چیزی که در خارج مصداق چی
از این نظر هر دو سهم فکر
نه آیه مصداق چی میفهمان؟
آیه مصداق میفهمان که برهای موجودیت این اشکال رو میگن، میگن این دو تا معنا رو داریم و معتقدن که تو هر تو دو طرف این هم آیه مصداق و آیه فیاضی دوباره خلق شده. میگن آیه مصداق از خارجی نبودن نتیجه گرفتن مصداقدار نبودن، میگن چون که ماهیت در خارج است پس در خارج صرف هم نمیفهم.
این درسته فرمایشون؟ نه اینکه فرمایشون برسه حرف ما درسته، برسه مقابله با آیه عبودیت درسته.
بله دیگه، چون اینا تحقیق
کنم بینیم. چون آیه مصباح میگه که یعنی چی؟ مستاخت، آره وسط نداره که مستاخت تو خارج داشته باشه ولی موجود نباشه تو خارج، یعنی چی؟ اگر چیزی در خارج مستاخت نداشته باشه موجود نباشه، موجود نباشه بس مصداق هم نداره.
این امکان میگم که آیه مصداق میتونه ماهیت بر خارج صدق نمی کنه، اما آیه عبودیت میگن که نه، هم صدق می کنه هم نیست، هم در خارج.
این همین بود که ما تو همین چیزم که آوردیم در فرمشگاه مصداقی که جمع جور کردیم دست تعلیقاتشون رو جمع جور کردیم به همجور رسیدیم که ایشون اعتباری رو ذهنی صرف
می وقت آیا عبودیت اینجا میگه اشکال شده اینجا میگه که این دو تا معنای از وجود داریم اینا بهشون تلازم نیست، نه از موجود نبودن خارجی مصداق دار نبودن رو باید استفاده کرد که میشه نظرهای مصداق، نه از مصداق دار بودن موجودیت خارجی باید استفاده کرد میشه میشه آیه فیاض.
این چجوری ایشون استفاده میکنه که چیزی مصداق داشته باشه ولی موجود نباشه؟ همین رو هم به منشأ انتزاع میگن دیگه، فکر کنم به منشأ انتزاع. خب به منشأ انتزاع هم آقای مصباح هم میفهمد دیگه.
بله اینجا اشکال باید بره.
پس در واقع بازم میشه از حیث محتوا باز میشه فرمایش آقای مصباح، یعنی به لازم منشأ انتزاع اونشون منشأ انتزاع رو قبول میکنه، یه خودش نیست، منشأ انتزاعش در بیرون هست، باز میشه همون
چیز ذهنی
صرف میگنن
چون
شما چی؟ اگه منشأ انتزاع
بگن یه ذهنی
صرف چی؟ نه دیو، چون به خاطر اینکه منشأ انتزاعی که بازم اون داستان رو بیش میادیم منشأ انتزاع چیه؟
همینجور
دیدم، نه میگن این واقعا میگن هم از یه حرفای دیگه هم دارن دیگه، چون فهمودن که چیزی که در خارج مصداق چی موجود نباشه مصداق هم نداره، و چون ماهیت موجود نیست تو خارج بس مصداق هم نداره، تو بس ماهیت بردن تو ذهن. منشأ انتزاع چی میدونن؟ خود وجود میدونن. منشأ انتزاع ما
هم میگن منشأ انتزاع دارن
میگن قانونی وجود دیگه، آره میگن قالب آره درسته، برخی از عبارات یکم ولی یکم هویت اصلیش باز این میشه،
ولی
عبارات های صدقا هم برخی از جا مهمی معنا هست آره زننده هست، ولی باید در واقع
ولی آجا این عبارت من دیدم چند بار که میگه وقتی چیزی در خارج صرف میکنه در خارج صدرای چیزی شبیه این
داره
صدرا باید بگیم که بین این دوتا مطلب اتفاقا تلازم هست، یعنی اگه چیزی خارجی است پس صرف میکنه بر خارج و اگه چیزی صدق میکنه حتما در خارج هم ولی ما از صدق کردن به نحو اینی بفهمیم، ولی این تلازم برقراره مثلا این درسته
بله بله من ملازم صدر
این تو قائل فردی هم پیاده
میکنه بله بله صدر قائل به ملازمت هست بین موجودیت و مصداق داشتن، هر جا مصداق داره موجوده، هر جا موجوده مصداق داره، منتها نه این موجود حقیقی اصیل منظور
حالا اگه ما همین قاعده رو تثبیت بکنیم وقت فکر کنم خیلی خیلی جاها میتونیم بر اساس این حرف بزنیم، یعنی هر مفهومی بر خارج صرف ما نحو وجود در خارج برش
این اصطلاح رو، یعنی این با این چون تو همین فضاست یکی میفرماد که مصداق داره ولی موجود نیست، یکی میفرماد وقتی موجود نباشه دیگه مصداق نداره، تو همین فضا شما میتونید این اصطلاح رو بریزید وسط راجع کرده بگید که اگر چیزی مصداق داشته باشه موجود است، چیزی موجود باشه مصداق داره، البته چیزی که موجود باشه مصداق هست نه مصداق داره، دقیقه چیه؟ چیزی که موجود باشه مصداق میتونه بشه، یک کمی مراقبت میخواد.
در حقیقت هر جایی که مفهومی بر خارجی داره حیث خارجی در مقابلش
باز اونم که داریم که بحث مصداقیت مثلا وجود مصداق، مصداق البته اصطلاح عامه فرد نداره ولی مصداق و مصداق داره
مصداقیت نیست دیگه، یعنی هم این حیث خارجی ها حالا ما وقت اونجا بحث وقتی این حرف رو زدیم بحث متن و حیثیت تحقیقی ها باید
حال خوشنود شما ناخوشنودی؟
منظور این معنای هم اول سطح اول صدرا بگیم که وجود بودن این با در کنار یک وجود مثلا مستقلی معنا میشه. این یعنی نفی شی از نفسه، یعنی این وجود نیست.
وقتی معنای حرفی معنا حرفی شما چطور میگه نفی معنا ازش میکنه؟
خب این اصلا معنای حرفی نداره.
شما میگید معنای حرفی نداره؟
آره شما اصولا همین رو خواستم بگم، همین اصلا معنای حرفی نداره. هر چیزی خودش یه چیز داره، مثلا خودش معنایی داره. یعنی اصلا نفی شی
از نفسه میگه معنای حرفی، مگه میخواد بگه معنای حرفی نداریم؟
خب میگه که اصلا بحث ظهور پیدا کردن این هاست، ولی تو اصلا وجود ظهور نیست، خود وجود
میگه. من هم به همون جارو من رفتم، یادم نیست اون بحث چی چی میکنه شما.
حالا اون اصلا ما نیست، تو همین جا
نه همون جا بیم ادی پیدا شدن که میگن اصلا ما معنی حرفی نداریم.
من احساس ما حالا ایشون گفتم که نه ایشون من احساس ما آخوندم همین رو خواهدی که معنی اسم معنی حرفی هیچ فرق نمی کن. شما فقط در
نحوه در وضع هیچ فرقی نداره.
آره ولی در نحوه استعمال
فرق در وضع فرق نداره. نافی نیستش که ما معنی اسمی و معنی حرفی داشته باشیم که اصلا یعنی فرق بر اینی که ما دو معنا داریم فرق بر این بلا کالیه ریشه شکات بزنیم. بعد از اینکه قبول کردیم من اسمی حرفی داریم، میگه وضعشون یک جوره، وضع عام موضوع الله مثلا عام یک جوره. مثلا
اونجا رو باید یادی نه، ولی تو همینجا این وجود بودن شی از خودش نفی نمیشه. وقتی به سطح اول سر برمی کنیم، یعنی باید بگیم حتما حرف اولش غلطه. اینجور نیست که بگیم مثلا باید جمع کنیم بین مثلا دوتا مثلا
سطح اون دوتا. نگه معنی حرفی رو قبول داری یا نداری؟ الان ادعای صدرا اینه که وجود دارای دو معناست، معنای اسمی داره و معنای حرفی.
حرفی اصلا بفهمید یعنی چطوری، یعنی یه چیزی من وجود حرفی چطور میشه؟
همین روزا همین رو داشتم میگفتم.
هم میخوام یه نفسی از نفسه پیش میاد، چون این وجود نیست، وقتی اون میاد این وجود وجود میشه.
مثل معنای حرفی چه جوریه؟ معنا داره ولی بروز معنایش در ذیل دیگریه.
معنا داره، خب این فی من میگم خودش معنا ظرفیت هست، ولی مثلا طرف ظرف هاشو چیزهای دیگه مشخص میکنه، میگه مثلا زیدون فد دار. این که چی در چی هست
اصلا شما مفهوم ظرفیت نمیتونید بفهمید مگر در کنار ظرف مذکور.
وقتی فی خالی میگن مثلا یعنی مثلا ظرفیت، یه چیزی در یه چیزی هست، زیدون فد دار هست. حالا اون چیا در چی چی هست تو با اطرافیانش بگم، یا مثلا من که میگن مثلا خرجت من کوفه هم مثلا
الان من که خروج میگم، ولی شما فی که میگید فی خشک و خالی رو نباید بگید، که فی که تو جملات هست که معنای حرفیه، این فی اسمیه که داره اشاره به اونها میکنه.
من دارم رد میکنم، میخوام میگم فی خالی اصلا بدون اطرافش
ما فی خود معنا داره. فی خالی مثلا فی خالی که معنای حرفی نیست که
خالی معنا فی خالی معنای حرفی نداره. شما با همون
نه میگم اونجایی که میگه زیدون فد دار این معنای حرفی چیه؟ این فی پس اینجا چیکار میکنه؟
یه کلمه مثل مثلا
فرزول زید دار، مثلا زید از ظرفیه اد دار اینجوری معنا میده.
مثلا خود فی چرا کلمه عوض میکنه؟ خود فی معنا داره، یعنی در
میگه ظرف در چیزی بوده بگو، یعنی چی این فی؟ یعنی چی ظرف یا ظرف یا مظروف چی؟
همین اینه اصلا.
اون معناش بگو دیگه،
بخوام اینو باز میشه همون معنا.
شما معناش بگو بجاش بیار دیگه، معناش بگو بجاش بیار.
رجل نمیشه
اون رجل. رجل
خب رجل نه بگید یه کلمه دیگه
بابا.
مثلا فی رو میگید یه معنا چیک معنا بکنید، مثلا همون میگم.
فرق بین فی به ظرفیت چیه؟
ظرفیت خودش اصلا به طرف احتیاج مثلا واسه خودش مثلا نداره. ظرفیت خالی
فی خالی هم اینجوری فی هم
در یه چیزی. آره
نه فی همینجوری فی جدای از جمله.
آره آره
فی هم همین ظرفیته،
ولی غیر از اونه فرق با هم میکنه. ولی
اینجوری چه فرقی
داره؟ نیاز به چیزی داشته باشه
فی با از ظرفیت چه فرقی با هم دارن؟
که فرق حالا تحلیلش سخته، ولی نیاز در معنا پیدا کردنش به چیزی نداره. من خالی خود من یعنی از رو خالی میگیم تو هم مثلا فارسی قشنگ جزئی مثلا چیز میکنم میاد که
دو تا طرف مبهم براش نظر میگیریم.
ما که بحث دیروز که یادت هستش که اصلا گفتیم معنا حرفیه، چه کلی بگیری چه چیز بگیری، همش معنای فانیه در غیره.
اصلا این حرف اصلا تحلیل نمیتونم بکنم. معنای فانی در غیره یعنی خودش چی نیست، چیز دیگه که میاد خودش میشه، نفیش از نفس پیش میاد.
ما ساعت
ها
قدم بزنیم.
هوا خوبه گرم.
افتاد
چه بس؟ بس
میگه این چلا میگه این بحث چون در ادامه هست ما از همون جایی آیا آش میخواییم اینو بفهمیم بحث شما مطرح
آدم اونه که خدا میتونم قدم زدیم یعنی اون فی غیره در واقع همون اصلا به دلوقت به غیره
درست
چون اونجا ما میگیم به غیره هم اصلا ماهیت
نداریم این رو که درست خوبه
چون نمازی هدف نسی گفتیم مفتیم جایی که اختباس شده کجا تو سرتون بکنی همون مثل مجاز اینا بود
مجاز آره مجاز هست مشتق هست بحث مشتق تو این بحث تاثیرات دین شناختی این مباحث هم قابل پیگیریه من دوست می‌داشتم اینم یک فهرستی برداشت بشه بحث‌های فلسفی که یعنی همه بحث فلسفی اثرگذاره ولی بحث فلسفی که به نحو بسیار نزدیک اثرگذار است در مثلا این بحث مشتق نگاه فلسفی تو بحث مشتق اثر گذاشته مثلا انتم الفقراء معنا داره دیگه
آها این بحث مشتق توی تفسیر مثلا متن دینی
تفسیر متن دینی الان با دقت هایی که فیلسوف کرده روشن شده که مشتق ضرورتاً به معنای ذات ثبت له المبدع نیست خود نفس مبدع را ما میتونیم این بگیم
خب این از این طرف شد دیگه پس تفسیر یعنی تفسیر فلسفه مثلا
آره آره میخوام بگم اینم یه فضایی است که میشود بهش پرداخت
حالا از اون طرف درجه
از اون ورم استفاده شده چون دیگران از اون ور اومدن مثلا جناب شیخ اشرا گفت این مشتق مشتق این ذات اون سبب لحال وجود پس موجود وجود اگه موجود باشه باید اینجوری بشه یعنی از اون ور تفسیر آره این در واقع میخوام گفتم دو تا لیست مختلف یکی بحثایی رو که اثرگذار هستش از سوی فلسفه در فضای مباحث لفظی و دین شناختی و این حرفا یه بحث دیگه لیست مجموع اصطلاحاتی رو اصطلاحات یا فضا سازی هایی رو که ادبیات کرده برای مباحث فلسفی عرفانی
یعنی اونجا سه تا گفتیم تو بحث همین چیزه اخیر گفتیم که بحث
الان بحث مشتق هستش بحث حقیقت و مجاز هستش بحث همین
معنای حرفی
اینا که خیلی شاخصه الان بازم تو ذهن بیاد که مثلا این بحث قضیه این بحث قضیه خب خیلی جا استفاده میکنم بعد وارد مباحث میشن بحث قضیه مثلا یا باز مثلا
از اون ور فقط مشتق رو گفتیم درسته
از اون ور مشتق یا اون کانه مثلا حرف وجودی و اینا یا این بحثی رو من حرف اینا یه گفتیم دیروزم بحث کردیم که حالا شاید یه تتمه‌ای برای بحث دیروز داره که این فعلا یادم باشه یه جلسه بعد اساسات بگم تأثیرات بیشتری که داره تو بحث های دیگه از جمله اینی که دیگه انقلاب وجود رابط معمولی به طور کل محاله حتی تو ذهن اصلا معنا نداره
نه
اصلا هیچ معنا نداره اصلا چنین در ذهنم انقلاب معنا نداره انقلاب یعنی چی؟ غیر از خودش میشه این چه ربطی داره به اون اینطور میشه و صفات صفحه 325 فرمایشاتی که مولا صدرا داره اونها از این بعض خیلی فراوانی که رابط نمیتونه محکوم ولی محکومه به همین فضا قبول کردن همه جا تو طبیعتا این دست دادن به این بس خیلی از جا رو
چیزی توجیه میکنن همینجوری مثلا همون تبعیه
همون دیگه که اگه این بشه تبدیل به استقلال میشه پس خودش باز دو تا طرف میخواد از تمام حرفشون همینه
میگم اونجا که حکم میکنه در واقع رو خودش آخرش نرفته بود
ها این دیگه از همین راه رخنه ماست توجه کردید این رای رخنه ماست که بالاخره بس این حکم چیه تو همون بحث معدوم مطلق و مجموع مطلق هم از همینجا وارد شدیم اگه دقت کرده باشید از همینجا که این خبر مال کیه مال این لفظ مال این مفهومه یا مال اون محکیشه اگه بگیم مال همون اشکال دیگه کردیم اینجا هم رای رخنه ما همین هستش که این گزاره ها رو شما برای کی داریم مطرح میکنیم این معموله ها رو شما برای کی داریم مطرح میکنیم
وقت با تبیین چیز هم اینو نمیفرمایید با تبیین نفس و لحظ
نه اون که توضیح روشن میشه یعنی اون که میخوام بگم بر اساس فرمایشاتی که اینا دارن هیچ راه حلی نداره
یعنی باز حل نمیشه
هیچ حل نه همین تو ظاهر اومده چون اینا نه محمول این لفظ نه محمول ذهن مفهوم اسمی شده که ما شان رو نه اینا مال اینا که نیست مال اونه بعد این مال اونه پس اون مفهوم الهی واقع شده واقعا پس باید دنبال یک راه حل دیگه بگردیم. راه حل دیگه این است که شما اصلا این حکمایی که آوردید به ذات خود رو میشکافید. این اصلا طرف قرار دادن به اون معنی که شما فکر میکنید نیست. این تاکید بر طرف بودنشه. هی دارید میدین طرف این غیر مستقل، این فلان، این فلان. این مشکل ایجاد نمیکنه که. این به لحاظ نظام نفس الامر اینه کالبد شکافی خود همین گزارهایی تو متن همین داره شکل میگیره. موضوع معمول را بدینا هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه. حالا گفتیم تبعاتی داره، از جمله تبعاتش اینه که تو اون بحث قبلی گفتیم که رابط در ذهن منقلب میشه، در ذهن منقلب نمیشه. اصلا ما معنای اسمی از حروف نداریم به طور کلی. اصلا معنا نداره ما معنای اسمی از حروف داشته باشیم. ادوات از حروف، ادوات وجود رابط، معقولای ثانی فلسفی از وجود رابط، وجود اسمی برشون داشته باشیم یعنی معنای اسمی داشته باشیم یعنی چی؟
اینکه میگه مثلا ظرفیت برای این تسامحه
نه درسته، ولی برن هویت همون خود ظرفیت خود
فیهشون
اسمیه، ولی اسمیه چه حرفیه، خود ظرفیت حرفیه، ابتدایت حرفیه، اصلا اینو معانی حرفی هست.
حتی که ما غالبی مثلا اسمی بیان
نه غالب اسمی دراز ادبیاته. تو فضای ادبیات ما به این میگیم اسم، به اون میگیم مثلا رفت اینطوری، ولی در قالب نگاه فلسفی که بکنیم، نگاه فلسفی همینو معنی حرفی، معنی اسم رو ببینیم
من طرف ابتدای بدون طرف قابل تصوره، ابتداییت ذاتیت اینا بدون طرف قابل
نه مثلا واقعیت نداره تصور هم نمیشه،
اصلا
خالی
که
از یعنی
چیز
هم در طرف کلی غرقه.
مثلا
کلی معنی حرفی کلی هم داره. بله میتونیم هم جزئی باشه هم میتونه کلی باشه. شما میتونید به نحو کلی ابتدایی اصلا معنا کنید. ولی کلی شدن معنی اسمی شدن نیست. همون معنی حرفی داره کلی میشه. فقط اون شخصش داره زده میشه. حالا میرید رو استعمال میکنید. تو وضع راحت میشیم، تو نمیدونم همه یه چیز درست ازش و سرجه خودش میره، تو انتقال، تو مواز ذهنی، مواز معرف شناختی، همه اینا صحیح ازش و اصلا ارتباط ها قطع میشه. شما میگید معنای اسمی از ما از طریق معنای اسمی با معنای حرفیش ارتباط دارید، چیزی شما از معنای اسمی به معنای حرفیش ارتباط دارید، پس اینا دو چیز مختلف هست، چجوری این ارتباط برقرار میشه؟ ارتباط برقرار نمیشه. در حالی که ما میدونیم قطعا ارتباط برقرار میشه، پس اینی که داریم معنای اسمی نیست. این به لحاظ خلط اصطلاح ادبی با فضای فلسفیه. به لحاظ ادبیات این اسمه. به لحاظ ادبیات اون فی حرف ظرفیت اسمه. ولی به لحاظ فیلسوف یک چیزی، یک حقیقته. معنا هم حرف نیست، اون کانه وجودی که میگیم. به لحاظ ادبیات چیه؟ فعله. ولی به لحاظ فیلسوف یک حرف وجودی، ارتباطه، حرف ارتباطه.
هر دو تا این لفظ دارن به یک معنای حرفی اشاره میکنن.
آره، به یک واقعیت.
حرف ادبی باشه چه اسم ادبی باشه.
همینطوره. مثلا وقتی شما میگید فیل ظرفیت، اینی که شما دارید میگید استقلالیش ولی یعنی هیچ حرفی راجع به اونا نمیتونید دارید نمیزنید. چون دو تا معنای اسمی ربطی به اون نداره. چجوری شما ارتباط برقرار میکنید؟ ارتباط نداره. برای که شما میدونید قطعا وقتی گفتید فیل ظرفیت اصلا اینا رو نگاه نمیکنید. همونا رو دارید بحث میکنید. توجه کردید؟ همون رو دارید بحث میکنید. بس یک واقعیت هایی هستش که شما با الفاظ متعدد ازش گزارش میکنید و این الفاظ همشون حرفن. یعنی به لحاظ این که چه چیزی حرف، چه چیزی اسم، معنای اسمی، معنای حرفی.
این چون تعجب محکشون داریم میگیم حرفن دیگه.
آخه دیگه یعنی فیلسوف دیگه. فیلسوفانه که نگاه میکنیم میگیم این معنای حرفی، معنای اسمی. اصلا مثل فیلسوف که مثلا وقتی به کانه نگاه میکنه میگه کانه فعله. چه فعلی؟ چی کاری انجام نداره؟ چه کاریه؟ این فقط برای ارتباط دادن دو طرفه. مثل چی میمونه؟ مثل هیئت در قائم میمونه. مثل فرض کنید هوه به عنوان رابط میمونه. مثلا هوه این هم واسه بقیه از جاها هوه رابطه دیگه. زیدان هوه فلان. خب این هوه چیه؟
اون خودش میگن حرف.
خودش میگن حرف در حالی که به لحاظ ادبی چیه؟ اسمه. ولی ما میگیم حرفه. این هوه حرفه. واقعا اینجا حرفه. ولی بله اگه یه وقتی هوه بگید منظور چی باشه؟ او. اصلا فرق کرده این هوه با اون هوه فرق کرده. یه وقتی هو اسمی و وقتی حرفی هستش. پس هو اسم نیست، حرفه.
این شاهدیه برای اینکه همه هویتون
مثلا دیگه این یکی نمیخوام بگم نمونه‌ای که تبیین اون خانه رو داریم، این هو رو داریم.
اسم حرف مر مظفر قبول نمی‌کنید که ایشون چیزی گفت مثلا اگه معانی مثلا حرفی داریم تو خارج بذاش مثلا الفاظی رو بس کردید. همون دیروز هم خودتون اشاره کردید.
همون دقیقاً چون ظرافت کار یادم نیست. ولی یه چیز بعد یادم بود یه چیزی اونجوریشون اینجا گفته
شما به ازای مثلا انواع معانی مختلفی که مثلا ما به لحاظ فلسفی داریم یعنی وجودهای مختلفی داریم برایش از
الفاظ این همین میشه نمیشه همین حرف ما نمیشه بلا رو باید نگاه کرد همون حرف رو که بگیم
بچه سال اول تدرکیش بود بهش گفتن که این زمین مستثر رو تو این رفته اتونه مستثر
هرچی پیش هم ما که قبلا این شنیده بودیم رسیده بود به اون برای کتاب لابا این تجربه شما هست که گاه رسید
اون
بعد مسئله اون بیشتر مسئله مجموع مطلق هم همینجوری جواب میده مجموع مطلق اون بار این هر چیز جنس خودمون با نفس هم جواب میدیم یعنی اونجا ما به واقعیت داره مجموع مطلق یه واقعیتی شما از واقعیتش دارید خبر میدید و این خبرها رو دارید میدید مثلا میگید هیچه مثلا میگید عدم مطلقه مثلا میگید این هم واقع هم به او خبر میدید ولی این خبرها رو راجع به کی دارید میگید
مردم مطلع یه فرح انا شما به دو جهت برید میگردیم
اون بیان صدراست یه خلقی علامه صورت داد ما گفتیم این خلق شده آره حمله اولی شایی نیست بلکه به دو جهته و یه خواستیم بگیم اون دو جهت حل نمی کنه مال صدرا چون وقتی شما به دو جهت میگیریم ما سوال میمونی که این محمول مال کیه این خبر که آوردی لا یخبران مال کیه اگه بگی خب لا یخبران خبران انها به لحاظ مفهوم به جهت مفهوم ممکن واقعا به جهت مفهوم لا یخبران نیست که یخبرانه اگه بگید که نه واقعا مال اون واقعیت خارجی هستش درسته؟ خب پس بازم دارید خبر میدید از اون یکی که لا یخبران خاصا خبران ان حاضشه و لازم اونجا گفتیم که اصلا واقعا میشه باید خبر داد از مجهول مطلق ولی چه خبری؟ اگه یه خبری شما بدید گزارهای درست کنید بر اساس نظام نفس الان که هویت خودش داره توضیح میدید چه اشکالی داره این مثلا کجای کار به هم میخوره مثلا یه واقعیتی پیدا میکنه اون واقعیت مجهول مطلق ها مثلا من میگم واقعیت مجهول مطلق فلان و همان هست من دارم حرف میزنم راجع بهش دیگه این چی من اجازه این صحبت ها رو میده و همان درسته این واقعیت نفس الامری مجهول مطلق یا مجهول مطلق این هم مثل همینجا یک رقی مثل همون میشه تا یه جایی با هم جلو میرن میگم که نگاه کنید این محمول هایی که اینجا هستش محمول کیه محمول اینی که به عنوان اسمی گرفتیده یا اون واقعیته چون این بخواستم بگن که وجود رابط محمول های واقع نمیشه و بعد ما بگم خب بس این هم حرف داریم الان چند روز میزنیم راجع به کی میزنیم میگه نه اینو معنای اسمی کردیم این خبر معنای اسمیه ما که میتونه معنای خبر معنای اسمی باشه که شما میگید غیر مستقل بالمفهومیت و اینکه مستقل بالمفهومیت لا مثلا لا یقع طرفن و اینکه یقع طرفن پس اینا خبر این نیست اینا راجع به این نیست که محمول این نیست پس محمول چیه میگید محمول این وجود اسمی شده ما رو میبره دست ما رو میبره به اون رابطه های حرفی نفس الامری اینا مال اون میگه خب بازم اینجاست که این خبرها رو روی اون بس اون شد محکوم الله شبیه میشه به همون بحث مشهور